ساعت درسی.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن خبرهای مهم. رسانه خبری فعالان حقوق بشر موسوم به هرانا گزارش داده که در 15 روز گذشته در جریان تظاهرات در ایران 544 تن کشته شدند. هرانا، سازمان خبری فعالان ایرانی مستقر در امریکا، گفته که کشته شدگان مشمول 496 نفر از معترضان ایرانی و 48 تن از نیروهای حکومتی می شوند. با گفته این سازمان، بیش از 10,000 نفر دیگر هم بازداشت شدند. با توجه به اینکه امروز 4 روز قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی در ایران است، تایید مستقل شمار کشته شدگان و بازداشت شدگان ممکن نیست. تظاهرات در 186 شهر و شهرک در 31 ولایت ایران ادامه دارد. همزمان با سرکوب گسترده معترضان ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که رهبران ایران خواهان مذاکره هستند. او شب گذشته به خبرنگاران گفت نشست در نظر گرفته شده، اما ممکن است ما پیش از برگزاری آن اقدام کنیم. رئیس جمهور ترامپ هم زود اردوی آمریکا این موضوع را زیر نظر دارد و ما نیز گزینه‌های قوی خود را بررسی می‌کنیم. اعتراض‌های ناشی از خشم نسبت به افزایش سرسام آور قیمت‌ها، تورم و سقوط ارزش پول ملی پس از آن در سراسر ایران گسترش یافت که دکانداران تهران در اعتراض به گرانی و رکود اقتصادی دست به اعتصاب زدند. جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند در خانه اش پیدا شده. رسانه های هندی شامگاه یکشنبه گزارش دادند که این شهروند 34 ساله افغان بین الله زیانام داشت و محصل دوره دکترا در پوهنتون مهاراجا سارای جارو یا MS بود. او از 2 به این سو در یک خانه کرایی در منطقه فتحگنج زندگی میکرد. پلیس گفته که احتمال دارد این شهروند افغان خودکشی کرده باشد، اما به گفته پلیس جسد او برای بررسی بیشتر به طب عدلی فرستاده شده. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در یک بازی دوستانه و تمرینی تیم زیر 19 سال استرالیا را شکست داد. این دیدار روز گذشته در نامیبیا برگزار شد. در این بازی استرالیا برای افغانستان 168 نوش هدف تعیین کرد و افغانستان توانست به این هدف برسد. این دیدار در آستانه برگزاری جام جهانی کرکت زیر 19 سال انجام شد. قرار است تیم زیر 19 سال افغانستان بازی تمرینی و دوستانه دیگر را چهارشنبه با تیم سریلانکا برگزار کند. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید که عملا تأخیر روسیه بر کشورش نمونه از به گفته او تروریسم زیرکانه و بدبینانه روسی است، زیرا این حملات در سرمای زمستان به سیستم انرژی اوکراین آسیب جدی وارد کرده. مرکز خبر رادیو آزادی به نقل از زلنسکی روز یکشنبه گزارش داد که روسیه در یک هفته گذشته نزدیک 1100 حمله با تیاره‌های بی‌سرنشین انجام داده، 890 بمب هدایت شونده و بیش از 50 راکت به اوکراین هم شلیک کرده. والی شهر بلگراد در روسیه روز گذشته گفت که پس از حمله راکتی اوکراین 600,000 تن از ساکنان این شهر از برق محروم شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مشخصات عمومی حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بدن حشرات از 3 قسم ساخت داشته که در سر عضو یک جورانتن موجود میباشد که شکم حشرات 11 یا هم از 11 کمتر حلقه داره. بعد از راجع به ملخ معمولی صحبت های داشتیم که ملخ ها شکل های مختلف همچنان انواع های مختلف را داشتن که در تمام جهان به خصوص در جایی که نبات و همچنان گیاه میباشد اونجا زیاد پیدا میشه. بعد از راجع به ساختمان داخلی ببخشید ساختمان خارجی ملخ صحبت های داشتیم که سه ساختمان ساخت داشته که سر میباشه، سینه میباشه و شکم میباشه که سر کسته ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همانتن داره، موی نازک داره، دو چشم مرکب و سه چشم ساده داره که دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره. بعد از راجع به سینه صحبت های داشتیم که سینه ملخ از 3 قسمت ساخته شده که سینه پیشوری، سینه وسطی و سینه آخری میباشه. بعد از راجع به شکم ملخ صحبت کردیم که شکم از یه بند میباشه و اعضای تناسلی از دو کسد این موقع داره. و بعد از اومدیم راجع به زنبور عسل صحبت کردیم که از نظر کار وظیفه به 3 قسم میباشه که ملکه جنس مسکر که وظیفه از تنها حلقه ملکه میباشه و کارگران میباشه که کارگران از یه زنبورهای منسقین بوده که وظیفه از ساختن خانه یا همکندو میباشه. بعد از راجع به عسل صحبت کردیم که عسل که است زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا میکنه از شیری گلهای از میده عسل پر میشه و با کندو میایه که زنبورهای کارگر این مایع را در یک خانه یا کندو جابجا میکنه که بعدن باز زنبورهای گر به وسیله دهن خود را تغییر کیمیایی میده و با آب و زور تبخیر میکنه. بعد زور آبجه به کرم ابریشم صحبت هایی داشتیم شاگردان عزیز که کرم ابریشم یک شهر اقتصادی میباشه که از غوزه زمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میایه. بعد از زور آبجه به پشه ها صحبت هایی داشتیم که پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها و انسانان و همچنان دیگر حیوانات نشسته و خون از ورمه میکه که پشه نوع مختلف داره که یک نوع از پشه مونوسنافیل میباشه. بعد از اون راجع به کیک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و همچنان چوشنده می باشه و پاهایش طویل و به خاطر خیز زدن ساخته شده که از روشنی فرار میکنه و جای گرم را خوش داره که این نوع کیک است انسان کیک انسانی می باشه که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و همچنان سبب اذیت انسان ها میشه. بعد از راجع به صنف عنکبوت ها صحبت کردیم که عنکبوت های هم ارکنوید از دوکلمینونی ساخته شده که با وجود ذکی صنف حیوانات مختلف هم شامل می باشه ولی از لحاظ یک عدم شخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که مشخصات عنکبوت هایی بود که بستثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر سینه و شکم تشکیل شده که دهنشان برای چوشیدن ساخته شده و سیستم عصبی از یک از عبارت از گره‌های کمر و تناب سوی شکم می باشه که جنس مذکر و مونث جدا داره. بعد از راجع به عنکبوت یا جلاگک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که در تمام جهان پیدا میشه و 3 قسمت ساخته شده که سر سینه و شکم می باشه و حس دید از یا قوی می باشه. بعد از راجع به گژدم صحبت های داشتیم که گژدم بدن دراز و 8 پای است داره که بدنشان 3 قسمت ساخته شده است که عبارت از اسفالوتراکس می باشه، شکم و هم چنان دم می باشه. و گفتیم که حس دید گژدم ها که است ضعیف می باشه و بعض از جای هیچ حس عمودی در نمی داشته باشه. بعد از راجع به صد پاها و همچنان نظر پاها صحبت کردیم که راجع به صد پاها ما گفتیم که بدنشان دراز و حلق حلقه می باشه که تعداد حلقه هایشان از 15 تا 173 عدد می رسه و شکار خود را توسط زهر بیوش می کنه و صد پای خانگی که صد پای داشته و سریع حرکت می کنه از این نوع می باشه. خب به هزار پا رو گفتیم که بدن حیوان هم طویل و استوانه‌ای و حلق حلقه می باشه و در سر از واک از دو جوره چشم می باشه که یک شاخ تا و حلشه های پایینی و بالایی هم در سرشان قرار دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس امروزی ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما موضوع درس ما مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری میباشه که فصل 8 رو شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 97 الی 104 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز در قدم سیستم هضمی شون مقایسه میکنیم. خب شاگردان عزیز سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه ساختمان مشابه نلکوتای هم طویل یا تا خورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری غذا را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و مواد زفیر از مقعد هم سوراخ خاص که داره خارج میشه که به طور مثال در کرم های حلقوی که کرم های زیرزمینی میباشه یا سیستم هضمی شون قسمت های زل را داره که عبارت میباشه از دهن، نیمه دایروی، حلقوم، مری جاغور، سنگدان، روده و مخرج می باشه که در نمتنان یعنی در حلزون سیستم هضم شامل دهن، رادیولا، میده، روده ها و مخرج می باشه که آرتروپودای حمامی ملخ سیستم هضمی از یا مکمل می باشه که اعضای از عبارت از دهن، جاغور، سنگدان، میده وسطی، روده و مخرج می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به دوران خون صحبت میکنیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون داره که نرم تنان سیستم دوران باز خون داشته و قلبشان یک یا دو دهلیز و دیوار نازک می داشته باشه، ولی بعضی از نرم تنان که پایه های از و در سرشان موقع داره دارای دوران بسته خون می باشه که اکثر حیوانات مفصله دارای سیستم باز خون بوده و خون از و کس ایواز همی هموگلوبین دارای هموسیانین می باشه و کرم های حلقوی یا کرمی زمینی دوران بسته خون داره و پنج جوره رگ‌های قوسی که در قسمت قدامی بدن یا هم مری واقعی می باشه و وظیفه قلب را انجام میده که خون آنها را خون این نوع حیوانات که سر رنگ سرخ می داشته باشه چون که هموگلوبین داره و در خون بعضی کرم‌های حلقوی عوض هموگلوبین پیگمنت‌های رنگی دیگری موجود می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم تنفسی صحبت میکنیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طرق‌های مختلف صورت میگیره که عبارت از می باشه، برانچی، سطح بدن یا شش ها انجام میشه که ستاره بحری توسط برانچی تنفس میکنه و آرتوپودا عملی تنفس را به وسیله سطح بدن، برانچی، نل های تنفسی هم شش های شبیه تاب به سر میرسونه که حشرات و بعضی مفصله ها شاگردان عزیز سوراخ های تنفسی دارن که مثلا ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی به نام اسپایریکال داره که با نل های هوایی وصل می باشه و نل ها در تمام بدن امتداد یافته و اکسیژن را به تمام بدن میرسونه و کاربن دی اکساید را خارج میسازن که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و تبادل گازها از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به عملی اطراح صحبت میکنیم که اطراح از چگونه میشه. در حیوانات مختلف غیر فقاری عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریت یا ببخشید شبه نفریت دارن که مواد فاضله را به منتل انتقال میده و حشرات و بعضی مفصله ها تیوب های به نام مالپیگی دارن که مالپیگی تیوب های میمانند میباشه که این نل های کوچک مواد فاضله را از خون جمع میکنه و از طریق مخرج رو اطراح میکنه که در یک عده حیوانات البته حیوانات مفصله نفریدیم و بعضی ها یک نوع اعضای غدوی هم کوکسل وجود داره. بعد از میایم راجع به سیستم عصبی می صحبت میکنیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه. در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نداره ولی باز هم در مقابل عوامل یا هم منبهات خارجی که است یا عکس العمل نشان میده که آن در حیوانات که تناظر دو جانبه داره سیستم عصبی باریک و کشودن می داشته باشه که معمولا یک جوره یا زیادتر گره های عصبی هم گانگلیون و در قسمت پیشی از یا مغز می باشه که مغز حشرات متشکل از چند گره می باشه که تناب عصبی شکم در هر بند بدن از یا یک گره عصبی داره و در خارپوستان هم ستاره های بحری سیستم عصبی از یا شعاعی می باشه و در کرم های حلقوی در بالای حلق از یا یک جور گره عصبی هم مغز با تناب عصبی شکم و وصل می باشه و هر حلقی از یک گره عصبی و جوری اعصاب جای داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تکثرشان صحبت میکنیم که جنس های نرم تنان که حلزون مانده از و میباشن معمولا جدا میباشن که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه ولی القای متقابل یا هم کروس فرتیلیزیشن دارن که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه یا هم حالت هرموفرودایت میایه که هرموفرودایت که از اعضای تکثری مذکر و مونث میباشه که در عین حیوان وجود داره و در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشن ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن که القای از یا عبور مواد جنسی القا متقابل میباشه که یعنی دو کرم از طرف شب با هم یک جا میشه و حجرات جنسی مذکر مبادله میشه و یک دیگر را در بین خود القا میکنن و تخم القا شده در کلیتیلیوم انکشاف پیدا میکنه که در ستاره های بحری القای خارجی میباشه. اسپرم و اوم که در آب با هم یک جا میشن از تخم لاروای اشنا کننده خارج میشه و بسر استحاله به حیوان بالغ مبدل میشه که در حیوانات مفصله جنس مذکر و مونث جدا میباشه و القای داخلی داره که در بعضی از مفصله ها عملی پارتینوجنسیس هم صورت میگیره. خب شاید که دان عزیز، بعد از راجع به استحاله یا هم میتامورفیزی صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، حالا یعنی تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ، که چوچه های بعضی حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشن با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلفه و به خود میگیره، که این حالت به نام استحالت میشه، که استحاله به دو قسم میباشه، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل میباشه، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه، که استحاله نامکمل از یک از مراحل فقر دیده نمیشه، مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره، که از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در خارپستان و همچنان مفصله ها دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرورخی تو خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم، که شروع فصل هشتم بود و همچنان پایان فصل هشتم بود، که ما گفتیم که سیستم هضمی همی حیوانات که از ساختمان مشابه نل کوتاه هم طول یا تاب خورده را داره، که حیوانات مختلف غیر فقاریه که از غذا توسط اعضای مختلف خود می سازه می گیره و بعد از او هضم داخل بدن می سازه و بدن و مواد ظفیره از مقعد هم سوراخ خارس خارج میکنه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم، که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، که در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون دارن. بعد از راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف صورت میگیره، که او عبارت میباشه از جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها و دیگر انجام میشه، که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ های تنفسی داره، که در کرم زمینی از مشخص تنفسی وجود نداره و می تبادله گاز از طریق جلد مرطوب از و صورت می گیره. بعد از راجع به اطراح صحبت کردیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا هم خارج ساختن مواد اضافی و بیکاره بدن از راه های مختلف انجام میشه، که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبان فریدیا داره، که مواد فاضله را به منتل انتقال میده، که در بعضی از حیوانات مفصله نفریدیم و در بعضی ها یک نوع اعضای غدوی کوکسال وجود داره. بعد از راجع به سیستم عصبیشون صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضی از یا سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل خارجی اکثر عمل نشان میده، که در خارپستان سیستم عصبی شایع میباشه و همچنان در کرم های حلقوی بالای حلق از یک جوره یا هم گری عصبی با تناب عصبی شکم مثلا میشه، که در هر حلقه از یک گری عصبی و جوره عصب جای داره. بعد از راجع به تکثر از یک صحبت کردیم، که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی القای متقابل داره، که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه و یه حالت هورمفرودایت در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن. بعد از راجع به صحبت کردیم شاگردان عزیز، که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخمشان خارج میشه و حیوان بالغ فرق میکنه، که میسته حاله خودش تغییر حالت از دوران چوچه یا هم از دوران تخم الا بلوغ میباشه، که بعضی از حیوانات وقتی که در تاکه بالغ میشن، وقتی که از تخم خارج میشن تاکه بالغ میشن یا اشکال مختلف رو به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله یاد میشه، که استحاله به دو نوع است، یک استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه و استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل تخم بتیته شفیره و بالغ نمیداشته باشه، مثلا در استحاله خسکا یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز، میایم یک چند سوال برتان کارخانگی میتیم، که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونید نمی سوال ها را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، سوال اول، سیستم هضمی را تشریح کنید، البته سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه. خب سوال دوم، دوران خون حیوانات غیر فقاریه را تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیض علل تولد صحبت داشتیم که ما گفتیم زمانی که این تخمه از فولیکول ها جدا میشه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت میگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و نمو میکنه، و هرگاه القا صورت نگیره بعد از اون تخم با جدا رحم یکجا تخریب میشه و پارچه های نسل با خون و همچنان تخمه القا نشده از طریق محبل خارج میشه که به نام حیض هم عادت محوریت میشه که برای مدت 4 الی 5 روز ادامه میکنه. که حیض در خانم ها 4 مرحله داره، که مرحله فولیکولی، دیگه مرحله تخمگذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از راجع به القا صحبت کردیم که عملیه یکجا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زوزایگوت تولید میشه عبارت از القا است، که اسپرم به وسیله آلی تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسل جنس مونث میشه، که از جمله میلیون ها اسپرم با افراز انزیم هایی که در سر از موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف داخل سر از داخل از تخمه میشه. بعد از راجع به انکشاف جنین شاگردان از صحبت های داشتیم که بعد از اون که جنین خود را در هم غرس کنه پلاسانتا شروع به انکشاف میکنه، که جورای هم پلاسانتا با عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف میباشه که دارای شبکه رگهای خون میباشه که به جنین اکسیژن و مواد غذایی از خون مادر تهیه میکنه. بعد از راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم که هفته های شما مورد مطالعه قرار دادیم، که هفته اول و دوم که بود معمولا دکترها وقت هم را روز اول آخرین مرحله حیض حساب میکنه، هفته سوم چهارم که بود در هفته دوم القا صورت میگیره، که در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه، که در جریان سفر جنین چندین بار تقسیم میشه با یک تو بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را در دیوار رحم میچسبانه تبدیل میشه. بعد از هفته پنجم تا هشتم بود که حاملگی ها هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه، که در این مرحله جنین توسط نازک به نام بچه‌دان حاتم میشه و مینون توسط مایع مینوتیک پر میشه. بعد از او راجع به هفته های 9 تا 16 صحبت کردیم، که در هفته 9 جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، در هفته های 13 جنین زیادتر شکل انسان به خود میگیره، که در هفته 10 38 میلی لیتر و در هفته 16 از 108 میلی متر تا 116 میلی متر میرسه. هفته های 17 تا 24 در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکات رو حس میکنه، و در هفته 18 طفل میتونه که صداها را از طریق رحم مادر بشنوه، و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به هفته های 35 تا 36 صحبت کردیم، که در هفته های 25 تا 26 شش های طفل خوب انکشاف میکنه، که در هفته 32 با چشم های طفل میتونه باز بسته شوه، و بعد از او گفتیم که در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف میکنه، و گفتم میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام پیدا میکنه، که رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که با نام لابورایت میشه در هنگام تولد آغاز میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 113 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب انتقال مواد در نباتات تخمدار چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات میتونه که من حیث موجودات زنده با آب و غذا ضرورت داشته باشه، هم نباتات مواد غذایی خود چگونه میگیره؟ که نباتات شاگردان عزیز مثل حیوانات به خاطر بقا و زنده ماندن خود عملیه های اساسی حیات را اجرا میکنن، که این عملیه ها شامل انتقال مواد، تغذیه، اطراح، تنفس و ترکیب و تکثر میباشه، که تمام این عملیه ها توسط سیستم های خاص پیش برده میشه، که از لحاظ عملیه های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دایی است، که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را می داشته باشه. که می بعد از او راجع به سیستم ریشه یا همرود سیستم صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ریشه یکی از سیستم های مهم نبات می باشه و دارای سه وظیفه عمده و اساسی می ده باشه، که یکی از وظیفه عظیم می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه، که ریشه مواد مذکور را از خاک جذب میکنه و به ساقه و برگ‌ها که هر دو بنا شد سیستم یاد میشه انتقال میده. بعد از شاگردان عزیز وصفه دیگه ریشه ایمی باشه، که ریشه نبات را در خاک محکم نگه میکنه و مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بعد از طریق انساج فلوئم به تمام حصای هم بخش های نبات انتقال می پیدا میکنه، و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند هم نشسته ذخیره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان ریشه صحبت همین داشته باشیم، که ساختمان ریشه چی می باشه. خب طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس میشه، که بعضی حجرات که از اپیدرمیس افتاد افته که ریشه های مومانند در تشکیل می توسط ریشه را زیاد می سازه و زمانی که آب و منرال توسط ریشه های مومانند یعنی امیپیدرمز جذب میشه و مرکز ریشه یعنی جایی که انساج وایی یا همانساج انتقالی واقع هستن نفوذ میکنه. خب نمو امی رشدشان یا هم نموشان در نوک ریشه یعنی در تیپ صورت میگیره که نوک ریشه را گروهی از صدرات به نام کلاهک ریشه محافظت میکنه، چون که کلاهک ریشه یک قسم ماده لزجی تولید میکنه که داخل شدن ریشه را در خاک آسان میسازه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انواع ریشه صحبت های داشته باشیم که ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن در خاک بسیار نواستن که ریشه های راست یعنی توپ روتس است که عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونن که آبهای زیرزمینی خود را برسانند و نباتات دومشمه یا هم دوپله معمولا داره ریشه های راست هستند. بعد از او ریشه های افشان است هم فایبرس روتس است شاگردان عزیز که با شکل پراگنده البته در زیرزمین جا گرفته که عبارت میباشه من نباتات الفی و یک ساله فامیل گندم که این گندم و همچنان جا و غیره میباشه و این ریشه ها شاگردان عزیز از بیخ نباتات نمو میکنه و آب را از سطح نزدیک خاک جذب میکنه که نباتات یک میشمی یا هم یک پله معمولا ریشه های افشان داره. خب شاگردان عزیز بعد از این ریشه های غدایی یا هم گلندولر روتس است که ریشه هایی هستند که مواد را در خود ذخیره میکنه و دو شکل داره، یک نوع از او ریشه افشان یا غده های ذخیروی هستند مانند فامیل باقلی، نخود، شبدر، برشقه و نوع دوم از او راست و مستقیم نمو میکنه و مواد را در خود ذخیره میکنه مانند لبلبو، زردک، شلغم و غیره که برای ای که میکانیزم انتقال آب و منرال هایی که منحل در آب هستند ایرا از ریشه به ساقه بفهمیم، فشار ریشه را هم میایم مورد مطالعه قرار میدیم که فشار ریشه چیست. خب روت پرشر یا فشار ریشه اگر ساقه نبات تازه و پر از آب یعنی کمی بالاتر از خاک قطع شده و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه در قسمت قطع شده وصل شده شیره نبات در امی تیوب بالا میره و فشار که ستون آب را طرف بالا نگه داشته به نام فشار ریشه یاد میشه که عبارت از فشار اسموتیک حجرات ریشه می باشه که سایتوپلازم حجرات ریشه البته دارای غلظت زیاد مواد منحل نسبت به آب که در خاک موجود است می باشه که به این خاطر است که آب توسط اسموسیس به داخل حجرات ریشه نفوذ میکنه و فشار اسموتیک تولید میکنه و همین فشار سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم میشه. خوش آگدان عزیز بعد از میم راجع به حرکت آب و منحل ها در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز وقتی که عملی جذب آب و مواد مدنی توسط ریشه ها صورت گرفت بالاخره آب وارد استوانه زایلم میشه و به سمت بالا طرف برکه حرکت میکنه که سطح برکه توسط سوراخ های زیاد پوشانده شده که به نام استوماتایت میشه که مقدار بیشتر آب به نبات از طریق استوماتای برکه به صورت بخار زایی میشه که امی مراحلش از این قرار است که مرحله اولش میباشه که زمانی که استوماتاها باز میشن یا هم باز میباشن بخارات آب از برکه به طرف خارج نشان میشه که این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که در اکثر نباتات اضافه از 90% آبی که توسط ریشه گرفته میشه به صورت اتومات از راه تعرق ضایع میشه که مرحله دومش انساج زایلمانند است که انساج زایلمانند یک استون آب از ریشه تا برگ امتداد یافته که در اینجا قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه که مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر شوه که در استوانه زایلم به طرف بالای قوی کشش وجود آورده و عمل کشش آب در استوانه درستوانی زیلم به طور دوامدار صورت میگیره که و میخاطر از وقتی که تعرق صورت میگیره تمام آبی که در سطول زیلم وجود داره به طرف بالا کشیده میشه و از قطع جریان آب جلوگیری میشه و مرحله سیومش این میباشه شاگردان عزیز که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره که امی آب داخل زیلم میشه و مقدار از او از طریق تعرق ضایع میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به حجرات محافظ و تعرق صحبت همی داشته باشیم یا هم گارد سلز اند ترانسپیریشن که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند را داره احاطه شده. شاگردان عزیز که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز وابسته شدن استوماتای هم سوراخ ها میشه، چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه یعنی میپنده و این کار باعث میشه که حجرات تویل و از هم دور شه و باعث شوک یا باز شون که با باز شدن استوماتا تعرق انجام میشه که در هنگام خروج آب از حجرات محافظ حجرات کوتاه و با هم نزدیک میشه و باعث بسته شدن استوماتا میشه و تعرق متوقف میشه، یعنی با بسته شدن استوماتا عملی تعرق هم متوقف میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنه یا ساقه صحبت میکنیم. خب ساقه هستیم، ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع شدن، ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشن. خب با تنه یا ساقه هاش نشدیم، حالا میایم راجع به وظایف ساقه معلومات دست میگیریم که وظایف ساقه چیست. خب شاگردان عزیز، ساقه بر علاوه از اینکه ریشه ها را با برگ‌ها ارتباط میده، وظایف زل را هم انجام میده که وظایفش عبارت میباشد شاگردان عزیز که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره و برگ‌ها را در امتداد ساقه یا هم بالای قسمت آخر ساقه ترتیب میکنه که ترتیب و تنظیم برگ‌ها بالای ساقه و برگ‌ها کمک میکنه که نور آفتاب را به خاطر عملی فتوسنتیز یا عکس کنن و گل‌هایی که بالای ساقه قرار دارن و گردافشانی هم پولینیشن کمک مینماید. و وظیفه دیگر ساقه میباشه که ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده، چنانچه که زلم و دیگر مواد حل شده را در آب را از ریشه به برگ انتقال میکنه. همه تو فلویم هم غذایی را که با واسطه عملی فتوسنتیز در برگ ها ساخته میشه از برگ ها به ریشه و دیگر قسمت های نباتات انتقال میده. و وظیفه دیگه میشه که ساقه مواد را ذخیره میکنه، چنانچه نباتات زقوم طور توافق نموده که آب را ذخیره میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت های داشتیم که شروع فصل هفتم بود. ما گفتیم که انتقال مواد در نباتات تخمدار چگونه صورت می گیره که از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی را که به اون نیاز ضرر داره می باشه. و بعد از راجع به میشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که دارای سه وظیفه اساسی میباشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه میداره و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتیز در برگ و قسمت های سبز نبات ها ساخته میشه بدن از طریق انسج فلویم با تمام بخش های انتقال و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند ذخیره میشه. بعد از راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعض حجرات از اپیدرمیس امتداد پیدا میکنه که ریشه های مومنون را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد می‌سازه. بعد از راجع به انواع ریشه صحبت کردیم که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غدهی انواع ریشه ها بودن. بعد از راجع به فشار ریشه صحبت کردیم که اگر ساقه نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شود و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه‌ای را در قسمت قطع شده وصل کنیم، شیره نبات که است در تیوب مذکور بالا میره. بعد از او هم حرکات آب و منرال ها در نباتات خب خانش گرفتیم که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استومات های برکا به صورت بخار زایی میشه که مراحل زل را داشت که زمانی که استومات ها باز میشه بخارات همه از آب از برکا به طرف خارج نشان میکنن. انساج زلم مانند یک ستون آب از ریشه تا برک امتداد پیدا میکنه، ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت کردیم که هر سوراخ برک توسط یک جور حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند احاطه شده. بعد از راجع به تنه یا هم ساقه صحبت های داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از همدیگر فرق دارن. بعد از راجع به وظایف ساقه ما معلومات به دست آوردیم که ساقه بدن نبات را سوار نگه میداره، ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده و همچنان ساقه مواد را ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با حل کردن ازش ما میتونین که به درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، انتقال مواد در نباتات تخمدار را تشریح نمایید. سوال دوم، حجرات محافظ و طرق را تشریح نمایید. سوال سوم، وظایف ساقه را نام برید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی می کرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی می کنه و در ای جریانی که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از ای که با سختی ها مبارزه کرده به موفقیت های هم دست یافته و در ای نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستن. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی. بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر. زنده باشین. ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم در مورد فعالیت‌های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگ‌های داخلی افغانستان شد و ما در اون جنگ‌ها دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که اون وقت ما یک پسری یا یک نوجوانی 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم میکردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم اما لیاقت خود را نشان بدیم یا ما آرزوی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. به نوع یک فرد دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن نمیتونه یا نابینا است، امی رقم وقتی که به مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که ما یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتوانم در این درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سر رای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، ما توانستم که لیست را در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان ما کورس های انگلیسی را هم اونجا می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم ما داشتم. اما روزی رسید که ما توانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی رو تمام کنم و یک انسان باشم که مردم مرا دوست داشته باشن و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالش هم بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شده با او که ما توانستم که امروی از اونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا ما درس بخوانم که ما میتونم که از این در اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که ما نام هر کدامشان را به وضاحتی که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما توانستیم که مکتب را تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم، حکومت تازه بود و من بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم و وقتی که به وزارت معارف رفتیم اما دیپلم خود از های اسکول یا از مدرسه که بعد از آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف دیر قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی، دیگه به این ترتیب هیچ امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمان هر سال اول نمره عمومی خود باشه یا شما مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرها درس میخوانند؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب، اصلا مکاتب نابینایان وجود نداشت در پشاور و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتنتی پاکستان داشتن. دیگه به او ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تأسیس بکنن و تا کسایی که تواناییش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در یک مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل که آمده وقتی اسناد تایید نشد فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و امو رفت آمد و اینا اما به این فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب و ما چون لیسه بی بیارم سر علاقه داشتم در لیسه بی بیارم از صنف 11 را و صنف 12 را به شکل امتحان سامی اگر یادش نمنده ها باشه به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما امو دانش خود را برداشت خود را دانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت مارو بیایه که بله من درس خوانده میتانم و میتانم که از امتحانا و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم و تربیت حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیق و ژورنالیسم تحقیقی که او یک کورس کوتاه‌مدت بود در کابل و بعد از او باسم با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکیش کاتلیک کریدیت سرویسز بود که میشه بعضی شنونده اگر در اونجا کار کرده بوده باشن سی آر اس میگفتن و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ اینترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقویه زندگی افراد دارای معلولیت است که اونجا من کار کردم و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم که من در اونجا دو نیم سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپای را دایر کنم، سیمینارای را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد به عنوان قربانی، البته به عنوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن، چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمتی از جامعه را نمایندگی میکرد و در این زمان بر از اونا ورکشاپ داده میشد و من میتونم که در اون وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم این هیچ نابینایی در افغانستان نبود که با نهادها کار کنند. در واقع یک بنیاد را من اونجا گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنند. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و برای هم نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه، ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخش‌های مختلف کار و فعالیت و تحصیل بکنه.
بله، برای کسایی که بعد از نباز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینو کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به افسرحت لجایی ده صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر از این که یک آگاهی بر مردم پیدا شود.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشن. یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشند، زحمت زیاد کشیده باشند تا به یک جای رسیده باشند. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا، یک شهر از بنام ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم، با این که تماس گرفتم، اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که بله، خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی. زندگی ما که مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون این بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گوجایی که باشه و در سنی که باشه به درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیایه. و وقتی که در کانادا میایه، او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لیسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه. و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه، و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون محصل هم پرداخت میشه. اینی نقاطی است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن اینه در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، ای یک ایچی است. اما آله نامش تغییر کرده، چیزی دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شوند میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادبنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای بورس
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان، دمی روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین، و بیایی که یک دو دقیقه در مورد کتابتام صحبت بکنیم که این کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها، ما به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا برای کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، برای اینا یک انگیزه مبتون و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازه. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکار که وجود داشت، من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من است و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده، چالش هایی را که من دیدم، تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تاکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگایی را که تجربه کردم به نوعی از خود و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردیم، در کشور جنوب آسیا کار کردیم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی، و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستند که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازن،
یعنی
امی من اشتر کرده می،
یعنی به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چینوه چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان است استفاده بکنن.
بله، فرصت های استفاده بکنن و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن. اینا باید فکر نکنن که زندگی امیج آخر است و اینا نمیتونن که پیش برن یا تحصیل کردن نمیتونن یا کار کردن نمیتونن. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین که موفق شوند، اونا میتونن که موفق باشن.
بسیار عالی الیاس جان. در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعضی کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی‌های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت‌های زیاد را به دست بیاری که خاطرات تا با دوستایت شریک بسازی؟ کوتا در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه در واقع همه چیز خود را در پسر بگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من همیشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره. و در یک کلمه دیگه اگر بگویم آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید حتما یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت به از وجود دارد، یک دوست داره، اعضای فامیل از او به طور مثال اونجا میتونه باشه، یا یک کشوری تقریبا آشنا است برایش. اگر ما بین ول یک محصول وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است، و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا در وقت نداشتم. یعنی ما وقتی که در کمپس در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور اونجا ما زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد. و به مون دلیل هم هست که زبانی که ما انگلیسی را یاد گرفتم بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از ام خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه. مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این را به شکل از اشکال یا به نوعی از انخوا با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه راهی که در مهاجرت میتونه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است، اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه، و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش‌های از جامعه میتونه که انسان را به بالاترین جایا برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزش‌هایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگ‌های دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر و کار داشتیم. و این محدودیت ما، اگر ما همچو محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم، ما جدا که موفق نمیشیم، بلکه ناکامیان روز در روز افزایش پیدا میکنن.
در مورد ازی برم بگو الیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همون روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر امی تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار. اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تأثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، برای فامیلم، برای دو طفلم، و برای کسایی که اونا با اونا در تماس هستم به مو دلیل است که من یک شخصی انگیزشی هستم و در مجالس در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت آل و چه رقم ای حالت ایجاد شده خودش برای من هر روز انرژی میده و مرا بسیار شادمان میسازه و مرا ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ایره بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکای تو، فامیل تو، خانمت زندگی چگونه میگذره؟
زندگی خب ما در کانادا یک مدت زیاد را آله سپری کردیم. ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم. دوستای دارم، بیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است. من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است. بیشتر یاد کردم کوتا در او دو هدف داره، یکی با خدمت بر مهاجرین است که ما چطور بتانیم که مهاجرین اینجا تازه وارد را البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار بر از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم. مثلا مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی می خواهیم دیگه می دام البتون کتاب دیگه نشته کنم، اصلا دکترای خود کار کنم. به این دلیل این مسئولیت هایی که پیدا پیش آمده نمی تانم، اما از زندگی خود جدا از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیری که پیمودی تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدامش براتون بگویم، اما همیکش امیل از بر بفکرم آمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما خو میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره. در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و من چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که من بودم، همیشه من 12 شب دیگه بعد از او برستانت نمیتونستم، یعنی امو فوکستم از بین میرفت، چرا که در افغانستان او وقت روز میباشه. اینجا من خواستم که از این اتاق که برام داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم. به این شکل وقتی که من بیرون برآمدم، امی کسی که در دان دروازه بود برازی گفتم که من یک کوتا پس میایم، یک قدم میزنم پس میایم. اینجا که من رفتم، چون در بسیار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بلدنگ نو بود، اما تعمیر یک زندگی می کردیم دیگه. طبیعتا که اینجا خوب لفت یا الیویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم همین چیزا دیگه. من را گم کردم اینم اینجا، از یک بسیار رکرنی دور رو من رفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که در دقیقی از این سپری شد، ما واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب، من اینمی جا تا به شش صبح من میجا انتظار کردم، چون دیگه کس نبود، فقط شمال بود امیلی که برگار شور میداد. زیرک درخت شیشتم دیگه، ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار، به میشکل تا شش، و تلفن رم که من داشتم با خود تلفن ناورده بودم و تلفن های وقت این رقم آوازو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم بسیار براحتی به عنوان یک کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف تلفن ها بسیار سهولت ها رو فراهم کرده. یا همی تکنولوژی امروز همچون تکنولوژی در وقت هم وجود نداشت. یک تلفنی که ما با خود از افغانستان برده بودم با اون جشتیم تا که روز شد دیگه. اونمو یک خاطری است که همی لحظه به فکر ما آمد و پیشترم گفتم زیاد خاطر تلخ دارم. تا شش صبح شیشم بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود. من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه زندگی میکنم. امو آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او رو میشه پیش خود میداشتم و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و مو خوابگاه و امرالی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر الیاس. امید یکی از جوانانی که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی، حتی کتاب چاپ کردی و در بخشای مختلف تحصیلات کردی. از این که در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایق با خودت صحبت کردیم سپاسگزارت هستم. همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب. از شما هم تشکر وقت گذاشتن. از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردین بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی شنوندهای عزیز. برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانید.